صفحه 538 موجود زیبا با جامعه سپید. چون کازیمودو حجره را خالی دید و اثری از دخترک که کولی نیافت، پی برد که به هنگام دفاع در برابر راهزنان او را دستگیر کرده و بردند. از این رو سر را میان دو دست گرفت و از حیرت و رنج پای بر زمین کوفت. سپس در سراسر کلیسا دوان دوان دنبال دختر کولی گشت. هر دم فریاد بر می کشید، موی سر می کند و بر کف اتاق ها می ریخت. در این حال کمانداران شاهی پیروزمندانه وارد نوتدام شدند و به جستجوی دختر کولی پرداختند. مرد کر بینوا بیان که شکی به دل راه دهد یا از مقصود شوم آنها با خبر شود، به یاریشان شتافت. او گمان می برد که راه زنان با دخترک کولی سر دشمنی دارند. کازیمودو خود تریستان را به تمام سوراخ سنبه‌ها و نهانگاه‌های احتمالی راهنمایی کرد. اگر در این حال دخترک بینوا تسلیم دشخیمان می‌شد، در واقع کازیمودو او را تسلیم کرده بود. وقتی که تریستان پس از تفتیش نقاط مختلف کلیسا مایوس شد، از بازرسی دست برداشت، ولی هنوز کازیمودو به کار خود ادامه می‌داد. او 20 بار بلکه 100 بار دور کلیسا گشت و آن را از راست به چپ و از بالا به پایین بازرسی کرد. هر دم فریاد می زد، بو می کشید، دستمالی می کرد، سر را در هر سوراخ و روزنی فرو می برد، مشعلی به دست گرفت و نقاط تاریک زیر گنبدها را با نومیدی دیوانواری جستجو کرد. سرانجام وقتی که مسلم شد اسمیرالدا از کلیسا برون رفته، کار از کار گذشته است، به هنگامی که یقین کرد او را رو بودند، با آرامی راه پله های برج را در پیش گرفت. او در روز نجات اسمیرالدا از چنگ مأمورین مجازات بارها پیروزمندانه از این پله ها بالا رفته بود. این بار سرفکنده و بی سر و صدا بیان که قطره اشکی از دیده فرو ریزد، از آن راه گذشت. کمانداران او را به حال خود گذاشته، خود در شهر به جستجوی دخترک پرداخته بودند. کازیمودو چون خود را تنها دید، با التهاب و ناراحتی راه حجره ای را که در آن هفته ها از دخترک کولی پذیرایی کرده بود در پیش گرفت. هنوز امیدوار بود که دخترک را درون حجره خواهد یافت. هنگامی که از پیچ راه رو چشمش به درون حجره کوچک افتاد، آن را چون لانه پرنده متروکی یافت و دلش از درد یک بار فرو ریخت. مرد بینوا دست به یکی از ستونها گرفت تا بر زمین نیفتد. با خود می گفت چه می شد که روح نیکوکاری او را دوباره به حجره باز می گرداند. چه جایی آرامتر، مطمئنتر و باصفاتر از حجره سراغ می توان کرد. در این اندیشه جرأت نداشت گام به پیش بردارد تا مبادا شیشه امید و آرزویش در هم شکند. از این رو با خود می گفت از کجا معلوم که همکنون در خواب یا سرگرم نیایش نیست. بگذار راحت او را به هم نزنیم. سرانجام جرأت و جسارت خیش به یک جا جمع کرد و روی پنجه پا قدم پیش گذاشت. نظری به حجره افکند و داخل شد. حجره خالی بود. مرد بینوا آهسته دور حجره را گشت، بستر را برداشت و زیر آن را نگریست. گویی گمان می برد که دخترک بین کشک و کف حجره پنهان شده است. سپس سر تکان داد و هاجواج بر جای ماند. ناگهان مشعل را زمین زد و آن را صد پاره کرد و بیان که سخنی بر زبان راند و یا حتی آهی برکشد، به شدت سر به دیوار کوفت و مدهوش بر زمین افتاد. وقتی کازیمودو به خود آمد، نظری به بستر افکند و روی آن غلطید و دیوانوار به توشک نیمه گرمی که دخترک بران میخوابید بوسه زد. چند دقیقه بدین حال ماند، نزدیک بود جان سپارد. سپس برخاست، عرق ریزان و نفس زنان سر به دیوار کوفت. یک بار دیگر از حال رفت و بر زمین افتاد. کمی بعد چشم باز کرد و کشان کشان خود را از حجره بیرون انداخت. دم در چنبات میزد و غرق شگفت‌زدگی شد. بیش از یک ساعت بدین حال ماند، چشم بر حجره خالی دوخت و همانند مادری که بین گهواره خالی و تابوت پر نشسته باشد در اندیشه شد. گوش پشت بینوا دم نمیزد، تنها هر چند یک بار از بغض اندامش تکان میخورد، اما چشمه اشکش خوش شده بود و به ابر تابستان که از آن برق بیرد میزند شباهت داشت. در اندیشه شد و از اعماق خاطراتش رئیس شماسان را به یاد آورد. به یاد آورد که کلید راهروی حجره در دست کلود فرولو بود. دوباره سوء قصد شبانه او را نسبت به دخترک به یاد آورد. یک بار کازیمودو خود به این سوء قصد کمک کرده، بار دیگر از آن جلو گرفته بود. هزاران نکته دیگر را نیز به یاد آورد. دیگر تردیدی نماند که رئیس شماسان دخترک کولی را برده است. اما احترامی که به راه قائل بود، همچنین حس فداکاری و حق شناسی نسبت به وی چنان ریشه های عمیقی در دل او داشت که حتی در لحظات طغیان رشک و نومیدی نیز او را به مقاومت واداشت. کازیمودو یقین داشت که کار رئیس شماسان است. خشمکین گوش پشت در برابر کلود فرولو به درد و رنج روحی مبدل می شد. در این حال که سپیده می دمید، چشم گوش پشت در طبقه بالای نوددام به مردی افتاد که قدم زنان پیش می آمد. او این مرد را شناخت، رئیس شماسان بود. کلود با وقار و تمنینه قدم بر می داشت، ولی به زیر پا یا پیشا پیش خود نمی نگریست، بلکه به سوی ساحل راست رود سن متوجه بود. او سر را بالا گرفته بود و گویی به چیزی در ورای بام ها می نگریست. نگاه جغدان نیز بدین گونه است. جغد به سوی می پرد و به سوی دیگر می نگرد. راه بیان که کازیمودو را ببیند از برابر او رد شد و راه برج جنوبی را در پیش گرفت. خواننده کتاب می داند که از این برج شهرداری دیده می شود. کازیمودو برخاست و به دنبال رئیس شماسان شتافت. گوشپشت از پله های برج بالا رفت و از قصد راه با خبر شود، ولی این کار تقریبا به طور غیر ارادی انجام گرفت. کازیمودو در این لحظه از آن چه می گفت یا انجام می داد بی خبر بود. ترس و وحشت بر او سایه افکنده بود. در قلب او جز رئیس شماسان و دختر کولی کسی و چیزی نبود. هنگامی که گوشپشت به بالای برج رسید، پیش از آن که از تاریکی زیر پله ها خارج شود و قدم به مهتابی بگذارد، به دقت به راهب نگریست. در این حال راهب پشت به وی کرده بود و با نگاه نافذ سرگرم تماشای منظره شهر بود. او سینه خیش را به نرده های مهتابی تکیه داده، نگاه خود را به پل نوددام دوخته بود. کازیمودو آهسته پیش رفت تا منظره را که راهب بدان می نگریست تماشا کند. راهب چنان غرق تماشا بود که به هیچ وجه متوجه نزدیک شدن کازیمودو نگشت. منظره پاریس تمام و کمال نمایان بود. در جلوخانه کلیسا زنانی که ظرف شیر در دست داشتند با حیرت و شگفت‌زدگی به در بزرگ نوددام و جوی سرب گداخته که از طرفین آن جریان داشت مینگریستند. از قوقا و آشوب شب پیش جز این دو جویبار چیزی باقی نمانده بود. آتشی که کازیمودو بر بالای سردر روشن کرده بود خاموش شده بود و به دستور تریستان میدان را آب و جارو کرده نعش کشته شدگان را بر رودخانه سن ریخته بودند. شهریارانی چون لویه 11 پس از قتل عام هماره صحنه نبردها را شستشو می کنند. بیرون نرده های برج، جایی که راهب ایستاده بود، ناودان سنگی عجیبی قرار داشت. در شکاف درون ناودان دو گل میخک زیبا شکفته و از نسیم بامدادان در حرکت بود. در بالای برج ها و از اوج آسمان ها صدای پرندگان به گوش می رسید، اما راهب صدایی نمی شنید و مناظر زیبا نمی نگریست. او از زمره کسانی بود که نه بامداد می شناسد نه علاقه‌ای به پرندگان و گلها دارند. او از میان مناظر زیبای گوناگون افق تنها به نقطه معینی چشم دوخته بود. کازیمودو با بی‌صبری می خواست سرنوشت دخترک کولی را از وی بپرسد، ولی چنین به نظر می آمد که در این لحظه رئیس شماسان در عالم دیگری است. حتما برای راهب لحظه‌ای فرا رسیده بود که در آن انسان زمینی را زیر پای خود نمی بیند. راه بی حرکت به نقطه خیره شده بود. خاموشی و بی حرکتی وی بسیار وحشتبار بود. از این رو ناقوس زن کلیسا به خود لرزید و جرأت برخورد با او را در خود نیافت. برای بازجویی از رئیس شماسان راهی در پیش گوش پشت نماند. شعاع دید او را دنبال کرد و چشمش به میدان اعدام افتاد. او نیز آنچه را که راهب می دید به چشم دید. کنار چوبه دار نردبانی قرار داشت. اطراف آن را عده‌ای تماشاگر و تعداد زیادی سرباز احاطه کرده بود. مردی جسم سفیدی را که جسم سیاهی بدان چسبیده بود بر روی زمین می کشید. این مرد پای دار ایستاد. در این حال کازیمودو از آنچه درباره چوبه دار گذشت بی خبر ماند. البته نه تصور کنید که چشم او قدرت دید نداشت، بلکه وجود سرباز تنومندی که بین او و چوبه دار حائل بود او را از دیدن ماجرا باز داشت. ضمناً در این حال خورشید سر زد و امواج درخشان و روشن خود را از افق به اکناف پاریس افکند و برج کلیساها و بخاری خانه ها را به یک باره به آتش کشید. در این حال مردی که چیز سفیدی را به همراه داشت از پله های نردبان بالا رفت و کازیمودو توانست به خوبی منظره را ببیند. روی دوش او زنی با لباس سپید و تناب گره خورده در گردن دیده می شد. کازیمودو زن را شناخت، خودش بود. مرد خود را به پله بالای نردبان رسانید و در آنجا گره تناب را محکم کرد. در این حال راه برای اینکه بهتر ببیند زانوان را به نرده‌های مهتابی نهاد و نیم خیز شد. ناگهان مرد نردبان را با پاشنه پا به یک سوزد. کازیمودو نفس در سینه پنهان کرد. آنگاه در زیر تناب دار دخترکی در ارتفاع دو تواز بر بالای کف میدان آویزان شد و مردی پای خود را به شانه های او فشرد. تنها بارها به دور خود پیچید و تن دخترک کولی را تشنجات موهشی فرا گرفت. راه با گردن کشیده و چشمان از حدقه در آمده منظره موهش مرد دشخیم و دخترک را می نگریست و مگسی را که در دام عنکبوت افتاده بود به یاد می آورد. در بحرانی ترین لحظات خنده شیطانی شومی بر چهره پرید رنگ راهب نقش بست. کازیمودو خنده او را دید ولی از شنیدن صدای آن عاجز ماند. گوش پشت گامی چند پشت سر رئیس چماسان برداشت و ناگهان خود را با دهشت بر روی او افکند و با دو دست زمخت خیش او را به پرتگاهی که در آن خم شده بود افکند. راهب فریادی برکشید ای لعنتی و فرو افتاد. ناودانی که راهب از بالای آن خم شده بود او را از سقوط نگه داشت، اما نومیدانه ناودان را به دو دست گرفته بود و برای دومین بار فریاد برآورد و چون سر بالا کرد چهره موهش کازیمودو را بالای سر خود دید، دیگر دم نزد. مقاکی زیر پای او قرار داشت. سقوط او از 200 پا ارتفاع بر کف میدان قطعی بود. در چنین وضع موهشی رئیس شماسان چیزی نگفت و ناره‌گذاری نکرد. تنها به نیروی غیرمنتظره کوشی تا از ناودان بالا رود، ولی ناودان سنگی جای دست گرفتن نداشت. پاهای او بیان که جایی گیر کند به دیوار دود زده کشیده می شد. کسانی که بر بالای برج‌های نوت‌دام رفتند می‌دانند که زیر نرده‌ها کمی برآمده است. رئیس شماسان بی‌نوا در این برآمدگی تاب و توان خیش از دست می‌داد. سر کار او به جای دیوار بلند با دیواری بود که زیر پای او می‌گریخت. کازیمودو می‌توانست دست دراز کند و او را از مغاک نجات دهد، ولی به وی نمی‌نگریست، بلکه نگاهش به میدان اعدام، چوبه دار و دخترک کولی دوخته شده بود. مرد کر با آرنج به جای رئیس شماسان به نرده‌ها تکیه زده بود و از تنها چیزی که برای او گرامی بود چشم بر نمی داشت. او چون برق زده ها ساکت و بی حرکت بود و از چشمی که هرگز اشکی نریخته بود سیل سرشار جاری ساخته بود. رئیس شماسان نفس نفس می زد. پیشانی و سر تاس او را قطرات درشت عرق پوشانده بود. ناخونهایش از برخورد با سنگ ها خونین و زانوانش زخمی شده بود. صدای پاره شدن لباده به گوشش می رسید. بدبختانه ناودان به یک لوله سربی منتهی می شد و لوله مزبور در زیر سنگینی تنوی خم می گشت. رئیس شماسان بینوا خم شدن لوله را احساس می کرد و یقین داشت هنگامی که نیروی مقاومت را از دست دهد و لبادهش به کلی پاره شود یا لوله سربی کاملا خم گردد، سقوط او حتمی است. از این اندیشه وحشت بر وجودش مستولی شد. گاهی با سرگشتگی به پشت بام کوچکی که در کنار مجسمه ها و به فاصله 10 پا زیر پایش قرار داشت می نگریست و از اعماق روح غم‌زده‌اش به خدا التماس می کرد که بر این پشت بام که مساحتش بیش از 2 پا مربع نیست جان سپارد. یک بار به زیر پای خود و به میدان نگریست، سر برداشت و دیدگان بر هم نهاد و مو بر تنش راست شد. سکوت دو مرد مزبور واقعا هول‌انگیز بود، در حالی که رئیس شماسان در این وضع موهش در چند قدمی کازیمودو با مرگ دست به گریبان بود، گوش پشک اش ریزان به میدان اعدام می نگریست. رئیس شماسان پی برد که کوشش و تقلای وی جز این که تکیگاه شکننده و نامطمئن او را در هم شکند فایده ای ندارد. از این رو بران شد که بی حرکت بماند. او ناودان را در بر گرفته به سختی نفس می کشید. از جای نمی جنبید و تنها احساس کسانی را داشت که با حرکات تند شکم به هنگام خواب سقوط از بلندی را می‌بینند. دیدگان بی حرکت او به مانند چشم بیماران و سرگشتگان باز مانده بود. با اینها رفته رفته زمینه از دست او در می‌رفت. انگشتانش بر ناودان سنگی می‌لغزید و دم به دم ضعف بازوان و سنگینی تن خیش را احساس می‌کرد. انحنای لوله سربی هر دم خم می‌شد و سقوط او را نزدیک‌تر می‌ساخت. او زیر پا به منظره موهش پشت بام سن ژان لرون که همانند ورق بازی تا شده بود نگاه کرد. او مجسمه های خارج از دسترس را که با بی‌رحمی و بی‌اعتنایی هر یک بر جای خود بود یکایک از نظر می گذرانید. در اطراف او همه چیز سنگی بود. در پیش روی او هیکل های موهش سنگی و زیر پایش سنگ فرش های میدان اعدام و بالای سرش کازیمودوی گریان همگی سنگی بودند. در جلوخان کلیسا مردم کنجکاو جمع آمده و به آرامی درباره سرنوشت مرد دیوانه‌ای که چنین تفریح خطرناکی را برگزیده است بحث می‌کردند. صدای آنها به روشنی به گوش راهب می‌رسید. یکی از آنها می‌گفت: حملان می افتد و خود خاکشیر می شود. اما کازیمودو اشک می ریخت. سرانجام رئیس شماسان که از خشم و وحشت به جان آمده بود پی برد که کار از کار گذشته و هر کوششی بیفایده است. با این حال برای آخرین بار بازمانده نیروی خود را جمع کرد و بر بالای ناودان مستقیم ایستاد. زانوان را به دیوار کوبید و با دست به شکاف یکی از سنگ‌ها چسبید. قریب یک پا بالا رفت، ولی از این حرکت انتهای ناودان به یک باره خمیده شد و لباده راهب از هم شکافت. در این حال پی برد که دیگر زیر پا چیزی ندارد، فقط دست‌هایش به جای نامطمئنی بند است. از این رو مرد بدبخت دیدگان را بر هم نهاد و ناودان را رها کرد و به پایین افتاد. کازیمودو ناظر سقوط او بود. سقوط از چنان ارتفاعی به ندرت به صورت قائم انجام می‌گیرد. رئیس شماسان که در فضا رها شده بود، نخست سرش به پایین و دست‌هایش باز بود. سپس چند بار چرخ خورد و بعد او را بر پشت بام یکی از خانه‌ها کوبید. تن او خرد و خمیر شد، ولی هنوز جان در بدن داشت. با چنگ و ناخن به شیروانی چسبید، ولی شیروانی مایل بود و نیرویی برای او باقی نماند. از این رو به سرعت بر روی پشت بام غلطید و چون تنبوشهی بر کف میدان خورد و دیگر از جای بر نخواست. در این حال کازیمودو سر برداشت و دخترک کولی نگریست. تن دخترک از چوبه دار آویزان بود و پیراهن سفیدش از اثر آخرین تشنجات می لرزید. آنگاه گوش پشت نظری به رئیس شماسان افکند. راهب دیگر شکل آدمی نداشت. بغض گلوی کازیمودو را فشرد. آه عمیقی برکشید و گفت: همین را می خواستم.